بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهون، تو این بحث الف و لام، این تا اینجایی که خوندیم تکراری بود، یه بحث تطبیقی داره تو این تنبیه که توی مغنی اصلی این بحث بر اساس یک شعری بود که مربوط به فقه اهل سنت میشه در مورد سه طلاق و از این حرفا، اگه خواستید مراجعه کنید. و اینجا اون شعر رو که مبنای شعرش فقه اهل سنت بود و حذف کردن و خیلی پیچیده هم بود اقوال و ریزکاری که مطرح میکرد، اینا اومدن یک روایت صحیح و سند جعفری ذکر کردن از امام جعفر صادق علیه السلام، بعد در موردش فقه و اصول شیعی پیاده کردن. حالا الان شما میخونید، بعد از این پایه 4 رو خونید، دوباره اینو بخونید، ببینید چقدر قشنگ مباحث فقهی رو روش پیاده کردن. الان فقط شما شاید اجمالاً یه آشنایی کلی با نحوه استدلالش پیدا کنید. تو همین کلن وقتی مغنی العریب رو درست کردن، این تنبیه رو اضافه کردن، یعنی این توی مغنی لبیب نیست، عدیب هم نیست، لبیب هم نیست، نه. خب، قال بعض الفقها فی ما روی فی الصحیح عن ابی جعفر علیه السلام الغسل یجزئ عن الوضوء و ای وضوء اطهر من الغسل. بعضی از فقها میگم بعض فقها روایت کردند در روایت صحیح و سندی از امام جعفر صادق علیه السلام که غسل یجزی هم میشه خون، یجزه او هم میشه خون، هر دو جورش جایزه، اجزه یجزه او هست. بعد ما حالا میتونیم تخفیف بدیم و به صورت یجزی بخونیم، اجزه یجزی. و فرمود که غسل کفایت میکنه از وضو، یجزی یعنی کفایت میکنه. رساله های عملی میبینیم شه اولش مجزی و مبرع ذمه است، یعنی کفایت میکنه عمل به اون. اول رساله ها علما معمولا میخوان بنویسن این رساله عمل بهش کافیه، میبینیسن مجزیه و مبرع ذمه است، ذمه شما رو بریع میکنه. و ایو وضو ان اطهر من الغسل، یعنی که کدوم وضو پاک کننده تر از غسل است. این استفهام نه استفهام حقیقی بلکه استفهام مجازیه، میخواد بگه استفهام منفیه، میخواد بگه هیچ وضوعی پاک کننده تر از غسل نیست. یه قانون کلی داره میده، گوش کنید. خب اینجا الف و لام الغسل، سواله که چه الف و لامی؟ آیا الف و لام جنس دلالت بر همه غسل ها میکنه، شامل همه غسل ها میشه، یا الف و لام عهد ذهنی و فقط شامل هر دوتا الغسل و از اول کلام و آخر کلام؟ این آیا الف و لامش جنسه یا عهد ذهنیه که مثلا به غسل جنابت فقط بخوره؟ چون غسل جنابت بود که خیلی مورد سوال واقع میشد. این
که میگن که اگه غسل تنها بخوره با هر غسلی میشه،
آره، اختلاف بین مراجع که میگن مثلا فکرم آقای مکارم فرمود که با هر غسل مثل غسل جمعه میشه باش نماز خون، ولی بعضی مراجع میگن نه، فقط با غسل جنابت میشه نماز خون و کفایت از وضو میکنه. استدلالش یکی از، حالا نه فقط همین یه دلیل، یکی از ادلهش همینه. تو استدلال استنباط و منابع رو باید همه رو زیر رو کنیم. یه دونه یه نکتهش مثلا اینجا اینه، نه که زیاد هم کاربرد داشته باشه. خب نکن عهد ذهنی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتن که غسل جنابت بوده که مردم بیشتر باش سر و کار داشتن، باش درگیر بودن، واجب بودش، و سایر غسل‌ها که مردم باشون قد سر و کار نداشتن، مثلا غسل جمعه هفته یک بار بود، مثلا غسل مصحبی، اینها مبتلا به نبودن که بخواد مثلا مردم هر لحظه سوال کنن و همیشه پیگیرش باشن. و قانون‌هایی که داده میشد، احکامی که صادر میشد، همه در مورد غسل جنابت بود. خب گوش کنید، ایو اینجا چه ایویه؟ استفهامی، از این علامت استفهامش مشخصه دیگه. کدوم وضو؟ اطهره ایو میشه مبتدا، اطهرم خبرش. خب از ظاهر من المفرد المعرف باللام فی امثال هذه المواضع العموم، ظاهر این مفرداتی که با الف و لام معرفه میشن در این مواضع اینه که عمومیت رو میرسونن، عمومیت رو میرسونن، نه اینکه الف و لامشون استغراق باشه، بلکه الف و لامشون ماهیت و الف و لام جنس از قسم ماهیت، ولی چون قیدی نداره، مقید به قیدی نیست، لذا عمومیت رو میرسونه. اینجا منظور موقع اشتباه نگیرید، منظورش از عموم الف و لام استغراق نیست،
چی هست؟ ماهیت
ماهیت الف و لام استغراق باید قرینه داشته باشیم، بعد تو موارد خاصی پیدا میشه که بشه کلو گذاشت، مثلا در مقابلش الا باشه، یه چیزی باشه که مفهوم کلو برسونه. اینجا کلمه مفرد جنسی است که الف و لام گرفته، الف و لامش هم ماهیت دلالت بر عمومیت میکنه از این باب که هیچ قیدی نخورد. توی اصول فقه ایشالا میخونید که یک کلمه مفردی که مقید به قیدی نباشه دلالت بر عمومیت میکنه، چون متکلم اگر قیدی میخواست بزنه میزد دیگه، نزد، گفت غسل کفایت میکنه از بزن. اگر غسل خاصی منظورش بود باید میگفت ما لا یقولهو لا یریدو، یه قانونه توی بحث اطلاق. آره میگن این قانون اطلاق گیریه. یک کلمه کلام مطلقی که قیدی نداره، مولا طبیعتاً وقتی به صورت مطلق گفت حکیمه، تمام مرادش رو میخواد بگه، وقتی قیدی نزد یعنی اون قید رو اراده نکرده. ما لا یقولهو لا یریدو، اون چیزی که نگفته اراده هم نکرده. اما بعضی اشکالی کرده، گفتن که اینجا غسل جنابه است یک خصوصیت ممتازی که داره، مردم بیشتر باش سر کار دارن، ربات معمولا می اومدن سوال میکردن در مورد غسل جنابه سوال میکردن و لذا ذهن متبادر میشه به این بخش و به این مصداق از بین غسلها، ذهن متبادر میشه، من به اصطلاح میگن منصرف به یک مورد خاص میشه. درسته قیدی نداریم ولی ذهن ما منصرف به یک مورد خاص میشه، اونم غسل جنابه. که این کسی که اینجا داره این استدلالو میکنه جواب میده، میگه که غسل جنابه درسته که پرکاربرد بوده، خیلی هم از همه بیشتر مهم بوده، ولی غسل اونور غسل دیگه هم داشتیم، زنان غسل حیض و استحاضه و اینا داشتن، دماء ثلاثه معروفه دیگه، بعد از اون ور غسل‌های اینا غسل‌های واجبن، هر ماه زن‌ها باشون با این غسل‌ها درگیرن، غسل حیض و استحاضه و نفاس هم که مربوط به ولادت به فرزند میشه، و باز غسل جمعه هر هفته جمعه، این همه روایت در مورد غسل جمعه داریم، این همه راه به راه تو مناسبت‌های مختلف روایت داریم که غسل مستحبه توی مثلا شب عید قربون، هم نزدیکیم دیگه، شب عید قربون مثلا، شب عید فطر، شب‌های دیگه، لیالی ماه رمضان، هر یه شب در میونش غسل مستحبه، دهه آخر که کلاً هر شب غسل مستحبه. خب این همه روایت در مورد غسل‌های متعدد، نمیشه گفت که غسل جنابت فقط از همه بیشتر کاربرد داشته، بلکه لذا این الغسلو شامل همه غسل‌ها میشه، چون قیدی هم نداره، الف و لامش هم الف و لامش جنس و ماهیت، الف و لامش اهل ذهنی نیست. از این نتیجه میگیریم که با غسل جنابت هم میتونیم، ببخشید با غسل جمعه هم میتونیم نماز بخونیم، با غسل هر غسل دیگه. آره، از ظاهر من المفرد باللام، خب ظاهر از مفرد معرف باللام در این مواضع، در امثال این موضع که یک اسم جنسی الف و لام میگیره، موضوع یه حکم کلی هست، میگه امثال مواضع اینه، یه اسم جنسی که موضوع حکم کلی هست الف و لام جنس و ماهیت میگیره، ظاهر این معناش العموم، عموم هست، العموم خبر برای از ظاهره، ظاهر از این مفرد عمومیته، ازش عمومیت و شمولیت نسبت به همه افراد جنس فهمیده میشه. هذه المواضع دیگه العمومو اذ الحمل على العهد الذهنيه اي خصوص غسل الجنابه ينافي غرض البيان، ينافي خبر اذ تعلیلیه، چون که حمل بر عهد ذهنی یعنی خصوص غسل جنابت، یعنی الف و لام اشاره بکنه به غسل جنابت فقط، این منافات داره با غرض بیان و رساندن حکم، چون مولا در مقام بیان بود و میخواست تمام حکمشو با تمام قیود و شروط بگه، میتونست بگه، اگر یه تیکشو نگه اهمال کنه یعنی کوتاهی کنه، خب در واقع در حکم خدا کوتاهی کرده، و یؤیده التعلیل المستفاد و من قوله، این یعیده و حوش میخوره به اون عموم، این عمومیت رو تأیید میکنه، اون علتی که آورده شده آخرش که استفاده میشه التعلیلو، آره فایل برای یعید، علتی که آورده شده آخرش که استفاده میشه از قول خود، قول امام که فرمود ایو وضوء اطهر من الغسل، این علتی که از این عبارت فهمیده میشه عمومیت رو میرسونه. یه اصطلاح معروفی فقها دارن، میگن که التعلیل یعمم، وقتی شما بعد از یه حکم یک علتی میاری، نشانه عمومیت حکمه، نشانه عمومیت حکمه. نکنید استفهامش هم استفهام منفیه، یعنی داره وجدان عرفی طرف رو مخاطب قرار میده، میگه تو خودت کلاتو قاضی کن، کدوم وضو پاک کننده تر از غسل میتونه باشه؟ غسل کل بدنتو میشوری، کدوم وضو میتونه بهتر از غسل باشه؟ یعنی یه قانون عمومیه نسبت به همه غسل ها داره میگه کدوم وضو از همه غسل ها دیگه ماهیت غسل که شامل همه افراد جنس میشه. فانه ظاهرا فی العموم، این ظاهر، این عبارت با این با تعلیلی که میرسونه ظاهر در عمومیته، چون خصوصیتی برای غسل جنابت نیست. از لا خصوصیت لغسل الجنابت فی هذا الحکم، چون خصوصیت و موضوعیتی برای غسل جنابت در این حکم نیست. یعنی این خصوصیت در این غسل جنابت نیست، یعنی که یه ویژگی ممتاز غسل جنابت نداره که به خاطر این خصوصیت بگیم این حکم مختص به این فرد خاص استش. بعضی فقها ها ممکنه بگن که توی بعضی احکام اینطور میگه، بعضی روایات میگن قدر متیقن، قدر حد اقلی یقینی از روایت مثلا فلان مورده، مثلا اینجا شاید بگن فقط غسل جنابت حد اقل یقینی شه، ما به همون اکتفا میکنیم، بیش از اون نباید پامونو فراتر بذاریم. ولی ایشون میگه نه، خصوصیت و ویژگی ممتاز و موضوعیتی برای غسل جنابت نیست. درسته؟ شبیه همین عبارت خصوصیتی برای غسل جنابت نیست عرفاً، توی بعضی از جای دیگه هم میگن، یک عبارت فقهیه مثلا توی فهم بعضی از موضوعات که میخوان ازش عمومیت بفهمن. مثلا امام یه جایی بهش، امام علیه السلام راوی ازش سوال کرد که یه موش مرده توی آبگوشتی بود که انداختیم بیرون، بعد این چی کارش کنیم این آبگوشت این خور یا خورشت؟ حضرت فرمود کلشو بریزیم. خب این کلشو بریزید یعنی کلش نجس شد دیگه. ما از این چی میفهمیم؟ یعنی میفهمیم که فقط خصوص موش خصوص آبگوشت رو نجس میکنه؟ هر مرداری هر آب مضافی رو نجس میکنه، ازش اینو میفهمیم. خصوصیتی میگیم برای موش نیست، نه نسبت به سایر موش، نسبت به سایر نجاسات، نسبت به سایر مردارها و سایر نجاسات موش خصوصیت و ویژگی خاصی نداره که بخواد امام دارید. حالا اونجا که اصلا یه عنوان کلی هم نداریم، عنوان خاصه، ما از نگاه عرفی یک برداشت یقینی میکنیم که شامل همه افراد مشابهین هست، به این قیاس نمیگن به این. اما اینجا اصلا ما یه عنوان کلی داریم که الغسل یه عنوان کلیه که میتونه شامل تمام مصادیق اون جنس بشه، قیدی هم نزد، ازش اطلاق میگیریم. حالا اینجا جالبه، در این حالی که مفهوم رسوندن زیاد پیچیده نکردن با اصطلاحات فقهی اصولی. حالا اینجا ما باشیم و این روایت، واقعا طبقه این باید فتوا بدیم که شامل همه غسل هست. اما خب فقهایی که گفتن نه مخصوص غسل جنابته و فقط غسل جنابت کفایت از وضو میکنه، یقینا ادله دیگه هم دارن برای گفتن، فقط همین روایت نیست. قال بعضهم، بعض از فقها گفتن که ما اگر بتونیم حمله بر عهد ذهنی بکنیم، مخصوصا در جایی که یک فردی و مصداقی ممتاز باشه بین سایر افراد، بعید نیست که حمله بر همون عهد ذهنی بکنیم و به قدر متیقن اکتفا کنیم و حد اقل یقینی اکتفا کنیم در حکم، در بیش از اون باید احتیاط کنیم. حالا این دیگه بازش نکرد، من الان بیانش کردم. پس چی شد؟ بعضی گفتن که چون الف لام عهد ذهنی میشه گرفتتش و از اون طرف یک فرد مصداقی داریم که قدر متیقن، قدر حد اقلی یقینیه، ما باید به همون مورد و مصداق اکتفا کنیم، نسبت به سایر موارد باید احتیاط کنیم. لذا در همین موارد که شک میکنن میبینید مثلا میگن با غسل جمعه بنابر احتیاط واجب نمیشود نماز خوند، منشأش همین چیزا همین شکاست. خب اینو بخونیم بعد جوابشو بدیم. قال بعضهم، بعضی گفتن زمانی که ممکن باشه حمل معرفه به الف لام بر معنای شناخته شده ای که بین عرف شناخته شده است، در این صورت واجب نیست حمله بر عمومیت، واجب نیست یعنی لزومی نداره ما حمله بر عمومیت بکنیم، چون لزومی برای حمله بر عمومیت نیست، فالحمل علیه غیر بعیده، پس حمله بر این معنای معهود و این مصداق حد اقلی یقینی بعید نیست، غیر بعیده، و این فالحمل علیه جواب شرطون ازاه. پس دوباره معنا کنیم، زمانی که حمل معرفه به الف لام بر معنای شناخته شده ممکن باشه و لازم هم نداشته باشه، لزومی هم نداشته باشه حمل بر عمومیت، در این صورت حمل بر اون معنای شناخته شده خاص بعید نیست. لذا باید به همین حد اقل اکتفا کنیم، نسبت به ماوراء اون باید احتیاط کنیم. احتمالشو دیگه نگفت. و غسل الجنابه من
قبل
اگر جنس بگیریم دیگه شامل همه افراد میشه، این داره زیر جنس رو میزنه. آره اگر جنس بگیریم دیگه احتیاط نمیشه. آره فتوا میدیم که همه غسلا. آره و غسل الجنابه من بین الاغسال لحصول سببی فی اکثر الاحیان. حالا داره دلیل میاد چرا ما به اون معنای معهود اکتفا کنیم، این مورد خاص چه ویژگی داره. میگه غسل جنابت بین بقیه غسل ها به خاطر حصول سببش در بسیاری از زمانها و کثرت احتیاج به اون، به خاطر اینها یک به منزله یک حاضر معهود و شناخته شده جلو چشم ماست. عبارت رو بخونه. و غسل الجنابت من بین الاغسال لحصول سببه فی اکثر الاحیان و کثرت الاحتیاج الیها کان به منزله الحاضر المعهود فی الذهن. این کان میشه با آره میشه با خبر برای غسل. غسلو خب پس غسل جنابت به خاطر اینکه سبب غسل جنابت بیشتر اتفاق میفته، حالا شما مجردا رو نگاه نکن، متأهلا رو ببین، بعد و در به خاطر اینکه احتیاج بهش زیاده به منزله حاضر شناخته شده است در ذهن، انگار که همین الان جلوی ذهن حاضره، حتی سار غیره به نسبت الی به منزله نادر المعدوم، تا جایی که سایر موارد سایر غسل ها مثلا غسل مثلا چه میدونم غسل جمعه در مقابل اون به نسبت به اون به منزله نادر و معدومه، مثلا غسل جنابت به حساب نمیاد، انگار که نیست، معدومه یعنی که اندک نیست. ولی خب این دیگه واقعا خیلی زوره که ما بگیم که بقیه غسل‌ها در پرتگاه مثلا عدم هستن و فقط غسل جنابت به چشم میاد، یعنی بقیه انقدر نادرن کم به چشم میاد که فقط غسل جنابت تو چشم ما حاضره و معهود و شناخته شده است. واقعا جور نیست. مثل اینکه شما بگی که
درست یه بار دیگه
آره آره اصلا یه چیز دیگه من بگم، ما فقط مصداق خارجی رو نبینیم، ما باید بریم روایات رو ببینیم، مجموعه روایات غسل‌هایی که احکام غسل که مطرح میشد. آره مثلا غسل جنابت از همه بیشتر بود، مثلا در حدی بود که 90% غسل جنابت در مورد روایت شد اومده باشه، تمام کلمات غسلی که ما تو روایت دیدیم همه در مورد غسل جنابت بود، 10% مثلا سایر غسلا بودن که بگیم بقیه اصلا به چشم نمیاد. اینه در حالی که اینطور نیست. این همه روایت در مورد غسل های مستحبی، غسل های واجب زنان، غسل سه تا غسل واجب زنان و سایر غسل مثل غسل میت، اینا روایت داریم، و در حالی که واقعا به نظرم جفایی که بگیم به غسل جنابت یک درسته، واقعا غسل جنابت شاید 60% سوال در مورد غسل جنابت باشه، ولی بقیه هم جونیست که مثلا 10% باشن، شاید 40% باشه مثلا. و عجیبه جواب داده میشه به ان هذا الكلام متجهون اذا کان غیر غسل جنابت نادرن قلیل الوقوع. جواب داده میشه به این که این کلام و این توجیه شما در صورتی موجه است، متجه است یعنی مورد قبول و موجه است، به شرطی که غیر غسل جنابت نادر و قلیل الوقوع باشه، بسیار کم آره اتفاق کم اتفاق بیفته که اینطور نیست. ولیس الامر کذلک، واقعیت امر و قضیه واقعیت جریان اینطور نیست، بلکه ظاهر العموم به معونت تعلیل، بلکه ظاهر عبارت عمومیت رو میفهمونه به کمک اون تعلیلی که آخر روایت اومده بود. قلیل الوقوع، قلیل صفت برای نادرن، نادرن هم که خبر کار نبود، قلیل الوقوع. ولیس الامر کذلک، نادرن قلیل الوقوع. آها میخوای بگی صفت برای نادرن نمیتونه باشه، نادرن قلیل الوقوع. نه نه اضافه لفظی کسب تعریف نکرده، اضافه وصف به فاعل خودش اینجا به فاعل خوش اضافه شد، صفت مشابه اضافه لفظیه و کسب و تعریف نکرده، لذا قلیل نکرست و صفت شده برای نادره. نه اصلا وقتی که تا جایی بتونیم صفت بگیریم حال لازم است بگیریم که اصل آره صفت ترجیح داره، مگر اینکه حال یک ذوالحال معرفی داشته باشیم که واقعا میخوایم حالتش رو بیان کنیم، اینجا میخوایم توصیف کنیم. یه جایی خونده بودم میگم نمیاد، ابن هشام گفته بود کجا بود که در جایی که بشه حمله بر صفت کرد حمله بر صفت میکنیم نه حال، در بعض جاها مشترک میشن، میشه هر تو یک چیز نکره منصوبی داریم که مشتق هم هست، شرایط صفت شده داره، بعد در این حال یه شرایط حال شدن داره، یه موصوف نکره هم داریم که با هم هماهنگه، اصلا این صفت بگیم میاد نمیاد کجا خوندم. اذا کان فعل، اذا کان میشه فعل شرط و جواب شرطش میشه به قرینه ما قبل محذوف دیگه، یعنی این کلام بشه، این غسل جنابت اگر خیلی نادر باشه این کلام وجیهه موجهه، و لیس الامر کذلک، این قضیه اینطور نیست، بلکه ظاهر عمومیت این حکم است نسبت به همه غسل ها به کمک تعلیل معونه. میدونی چه صیغه ایه؟ مصدر میمی. آره از اون موارد چی میگن غیر مشهوره، برای از مفعوله. آره به کمک اون تعلیلی که در ادامه روایت هست، و ایو وضوء اطهر من الغسل، که ازش استشمام میشه که داره امام دلیل میاره، وقتی یه حکمی گفت بعدن یک عبارتی میاره که ازش تعلیل استفاده میشه، داره علت بیان میکنه، معونه یعنی کمک، از اون میاد. مسئلتون اجاز الکوفیون و بعض البصریین و کثیر من المتأخرین. اول میگه تیم جمع میکنه، میگه یار جمع کرد، گفت که ما خیلی یاد داریم که این حرفو میزنن که الف و لام نایب از ضمیر مضاف الیه بشه، بعد و الف و لام بیاد ضمیر مضاف الیه رو حذف کنه. این که اینا اجازه دادن، مثلا در این آیه فان الجنه هی المأوا میگن المأوا یعنی پناهگاه، منزلگاه، بهشت منزلگاه اوست، پناهگاه اوست. خب المأوا میگن الف و لامش میشه برداشت، در واقع این اینطور بوده، هی المأوا، هی مأواهو مضاف الیه شکل ضمیری بود، ضمیر افتاد بهش الف و لام، الف و لام جانشین ضمیره، قبلا هم شنیده باشید. این در واقع نه اینکه واقعا میگن در تقدیر ضمیری هست که این الف و لام، چون الف و لام گاهی اوقات معنای عهد داره، گاهی اوقات معنای حتی جنس و ماهیت هم باشه، اشاره به یک ماهیتی میکنه، بازم درش یه اشاره‌ای نهفته است. چون الف و لام اصولا یک نوع اشاره‌ای داره، مفهوم ضمیر رو میرسونه، نه اینکه واقعا ضمیر در تقدیر باشه حذف شد و بعد بجاش الف و لام اومد. که عرب گاهی اوقات میخواد به یک چیزی اشاره کنه، گاهی اوقات ضمیرش رو میاره به ضمیر اضافه میکنه تا دقیقا مشخص کنه اون مورد نظر رو. گوی قدام نه الف و لام میاره معرفه میکنه، هی المأوا، یا بگیم هی مأواهو. اونایی که اینو قبول ندارن یه حالا بگم گیر کارشون چیه که این حرفو میزنن؟ گیر کارشون اینه که میگن گیر کار اینایی که میگن الف و لام جانشین ضمیر شده، خب چرا این حرفو زدن؟ گیر کارشون اینه که جمله اسمیه خبر شده. درسته؟ ببخشید اینجا که خب هی المأوا خبر برای چیه؟ خبر برای الجنه آید داره، هیش کل فإن الجنه هی المأوا جواب شرط برای من خافه. درسته؟ جواب شرط هم همه اشاره بعدن میخوایم تو بحث اسماء شرط، قبلا هم یه اشاره کردیم که ملتزم هستن نحویین که از جمله جزاء یه ضمیر عود کنه به اسم شرط، لذا اینجا باید ضمیر داشته باشیم. ضمیرش کو؟ میگن این الف و لام جانشین ضمیره، نه به اون من بخوره، یه هوایی باید باشه که ما میتونیم طبق همون حرفی که نحوین میزنن که گاهی اوقات میگن ضمیره، ضمیری که عود میکنه به مبتدا مثلا، اون ضمیر گاهی اوقات مقدره، اینجا ضمیر مقدره اما لزوما الف و لام جانشین ضمیر نیست، ضمیر مقدر باشه از معنا فهمیده میشه. بله تو همین هدایه خونده دیگه، یه مثالی زده بود هم تو بحث مبتدا خبر که البر الکر منوان، نه نه این مثالی که میذارم اینجوری تو هدایه قدیم این بود، منوان بدرهم، البر الکر منوان بدرهم، منوان بدرهم یعنی دو من یک درهم، یه دو من از اون میگه در تقدیر از منوان اون منهو بدرهم. اونایی که این حرف اون بعض البصرینی که این حرف رو قبول ندارن، الفلا میگن جانشین زمین نشد، میگن که مثل اونجا منهو در تقدیر گرفتیم، اینجا یک لهو در تقدیر بگیر. هیل معوا لهو، پناهگاه است برای او. بذار من متن بخونم بعد دعوا میکنیم و روش بحث میکنیم. اجازه کوفین، پس کوفین اجازه دادن و بعضی از بصیرین، بسیار از مسخرین اجازه دادن نیابت کردن الفلام از ضمیر مضاف الیه رو. و خرجوا علی ذلک، خرجوا یعنی تفسیر کردن، توجیه کردن. خرجه اینجا به معنی توجیه و تفسیره، تفسیر کردن و توجیه کردن بر همین اساس و بر همین مبنا این آیه رو. گفتن اینجا فان الجنه هی المأوا، جمله جزاء که باید ضمیر عائد داشته باشه، ضمیر عائد در واقع حذف شد، الف لام جاش نشست. و مررت به رجل حسن الوجه، توی وصف صفت مشبهه میگن که صفت مشبهه باید اضافه بشه به یک چیزی که اگه میخواد اضافه، ببخشید، اگه میخواد یه معمولی بگیره، معمولش باید یک ضمیر، یک رابطی داشته باشه. در باب صفت مشبهه میگن یه رابطی باید با مقابل داشته باشه، با موصوف باید ارتباط داشته باشه. الان حسن الوجه، چون الوجه فاعل اسم ظاهر شده برای حسن، حسن دیگه ارتباطش با رجل قطع شد. قبول دارید؟ چون صفت با موصوف نباید ارتباطش قطع بشه. تو هم باب صفت هم تو باب خبر میگن که از صفت یا خبر مشتق باید یک ضمیری برگرده به اون موصوف. در خبر هم اینو میگن، مشتق باید ضمیر داشته باشه. الان که حسن که اسم ظاهر داره دیگه ضمیر نداره، چیکار کنیم؟ میگن این الف لام الوجه جانشین ضمیر مضاف الیه که اون ضمیر رابطه با موصوفه که به رجل برگرده، چون حسن صفت مشتق باید رابط باشه. الان میگم بهتون، و زهر و زیدون از زهرو، از زهر بدله. خب بدل بخواد برای بدل بعض از کل بخواد برای مبدل و من بیاد، باید رابطه داشته باشه. ان شاءالله ما تو بحث بدل میخونیم بدل بعض از کل، بدل جزء از کل نیاز به ضمیر رابط داره با مبدل و من خودش. زهر و زیدان، زهر از زهرو یعنی زهرهو، زده شد زید پشتش، کمرش. اینجا الف لام جانشین اون کمرش، اون ضمیر از زهرهو شده. بدل اشتمال هم میگن همچین خصوصیت داره. اذا رفع الوجه و الزهر، اگر مرفوع بشه کلمه زهر و وجه. چرا اینو میگه رفع؟ چون اگر حسن الوجه باشه در این صورت دیگه مشکل حل میشه.
تو باید
زمین شده در اومد. آره، تو باب صفت مشبه میگن اگر صفت مشبه اضافه بشه، این صورت متحمل ضمیر هست. حسن الوجه درست صفت سببیه، ولی صفت سببی هستش که در این حال یک ضمیری داره که عود میکنه به موصوف اگر اضافه بشه، حسن الوجه بشه. ولی اگر الوجه رو بخونیم دیگه فاعل اسم ظاهر دیگه داره، نمیتونیم برش ضمیر بگیریم. توی از زهرو هم اگر زهرو رو مرفوع بخونیم، اما اگر منصوب بخونیم، بعضیا گفتن خب میشه منصوب هم خون، دیگه مفعول برای فعل محذوف میشه، اعنی از زهره مثلا. در اون صورت خب جریان عوض میشه. اگر مرفوع بخونیم نیاز به ضمیر عائد داریم. والمانعون یقدرون له فی الآیه، اونایی که مانع میکنن، اون دسته از بصرین دیگه‌ای که مانع میکنن، میگن الف لام جانشین ضمیر نیست، در تقدیر میگن کلمه این لهو رو در اون آیه، میگن هی المأوا لهو، منزلگاه هست برای او، لهو در تقدیر. و منهو فی المثالین، منهو در تقدیر حسنن الوجه منهو، یا زور و زیدون از زهرو منهو، یه منهو در تقدیر میگیرن. نکنید اینایی که بس مخالفن نمیگن که ما ضمیر در تقدیر نداریم، اینا یه جور دیگه در تقدیر میگیرن، فرقی نکرده، تفاوت زیادی نمیکنه. بگی الف لام جانشین ضمیره یا یه جور دیگه ضمیر در تقدیر بگی، تفاوتی نداره زیاد. برای ما زیاد دعوا نمیکنید. به نظر من همین که ضمیر در تقدیره برامون کافیه، نیاز نیست که بگیم الف و لام جانشینش میشه. اون که خب آره مربوط به این مسئله نمیشه، اون الف و لام موصول بود، اینجا ما بسیم سر الف و لام غیر موصوله. مأوا اسم مکان ها، حواستون باشه. یه چیز دیگه، هیه المأوا چه ضمیریه؟ زمین فصلی هستن. من اول گفتم مبتدا اشتباه گفتم. فإن الجنة هي المأوى هي زمین فصل نقشی نداره. المأوى خبره. نه نه میخوام برگرده به اون من، چون من شرطی مبتدا است. نه من اول گفته بودم یه چیز اشتباهی گفتم توی همین داشتم میگفتم، گفتم هی المعوا جمله اسمیه است ضمیر رابط داره که اون یه مقوله دیگه است و که اشتباهم گفتم این که ضمیر جمله خبری نیاز به عائد به مبتدا داره درسته، ولی هی المعوا جمله خبریه نیست، المعوا خبر مفرده، هی ضمیر فصله. این سر یه چیز فاریه آها، اما من خافه طبق نظر بعضی یا بقول آقای ابن شام محققین خافه که فعل شرطه میشه خبر من، ولی طبق نظر اکثر نحوین جمله جزا فإن الجنة هی المأوى خبره که اشارا تو با آخرین باب آخرین فصل باب رابع میخونیمش که انشالله که این جمله جزا میشه خبر، واقعا در معنا فایده کلام و نکته کلام به وسیله جزا تکمیل میشه و به وسیله جزا که جمله یا خبریه یا انشایی. خب بنابراین فإن الجنة هی المأوى جدا از اینکه جزائه، جدا از اون خبر هم هست. مثلا دلیلی که ما قبلا براتون یک گریز زدیم خوندیم دیگه، دلیلی که بعضی ها میارن که جزا خبر هست برای اسم شرط اینه که ما همه اکثر نحویان قبول دارن که ضمیر باید ازش عود کنه به اون من شرطی. فرق نمی کنه فرق نمی کنه جمله اسمیه باشه فعلی، فرق نداره. یه قیده رو فرانتز بگیرید تا آخر بحث که اینجا دیگه حالا یه قیدی زدن تا آخر صفحه. ابن مالک یه قیدی اضافه کرد دیگه، این قیدش دیگه با آن جاده خاکیه دیگه. ابن مالک گفتش که اگر میخواد الفلام جانشین ضمیر بشه در غیر از صله هست، یعنی در غیر از در واقع الفلام موصوله، در الفلام موصوله این اتفاق نمیافته، در غیر صله این اتفاق میافته. بله قید ابن مالکن الجوازه به غیر صله، قید زد مقید کرد ابن مالک جواز نیابت الفلام از ضمیر را به غیر از سله. من احساسم اینه که سله منظور سله الف و لامه، سله الف و لام که همون اسم فاعل اسم مفعول میشه در الف و لام موصوله. این قید رو زد ابن مالک اجازه، این جواز گفتیم دیگه بنویسید، یعنی جواز نیابت الف و لام از ضمیر. نه نه گاهی اوقات خیلی قشنگ هم حرف میزنه، حرفای قشنگ زیاد داره. ابن هشام هر جا چالشی و وحز مخشری یه حرف پرتوبلایی هم زد که میخواد بهش به توپه اونو میاره، از بس این تکرار میشه ما احساس میکنم زمخشری خیلی دیگه با حرفای مزخرف میزنه. زمخشری درست شبیه مزخرفه ولی واقعا مزخرف نیست حرفاش، کلا اعتقادش مزخرفه. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. و اجازه از زمخشری و نیابت ها انزار، اجازه داد زمخشری که این الف و لام نیابت از اسم ظاهرم بکنه. فقال در این آیه گفته که الاسماء الف و لامش جانشین اسم ظاهری که مضاف الیه، علم آدم الاسماء کلها، اصلش این بود اسماء المسمیات، یعنی خداوند میگه من آموزش داد خدا به آدم اسماء تمام اون نامیده شدگان را همشون رو. تایید دلیلش هم چیه؟ یه تاییدی هم پاورقی میاره، شاهد و تاییدش هم اینه که جای دیگه همین ادامه همین سوره هستش که همین آیه ادامهش هست، فقال انبئونی به اسماء هاولا، میکنید اسماء هاولا مضافله ای داره درسته؟ یعنی به من خبر بده اسماء این کسانی که اسم آره اسم روشون گذاشته شد، یعنی اون از کسانی که این به این نام نامیده شدن اسماشون رو به من بگو، و به ملائک میگه که به من بگید شما اگر بلدید بگید، ملائکه میگه ما بلد نیستیم، تو واقعا اشرف مخلوقات خلق کردی، راست گفتیم، ما سجده کردیم، درست بود، حق بود. و خب اینجا الاسماء میگه الفلام جانشین اون مضاف الیه. ابو شامه میگه از ضمیر حاضر هم میتونه نیابت بکنه، ضمیر حاضر مثل ضمیر متکلم. بدأت بسم الله فی النظم اولا، بسم الله اینجا بدأت بسم الله فی النظم، یعنی فی نظمی، من آغاز کردم به نام خدا در شعرم در ابتدا. فنظم یعنی فی نظمی، اینجوری گفتی اصلش فی نظمی بوده. ول معروف من کلامهم انما هو تمثیل به ضمیر الغائب. معروف از کلام اون آقایونه که اون بالا گفتیم اجازه دادن ضمیر بیاد جانشین الف لام جانشین ضمیر بشه، معروف از کلام اونها اینه که فقط مثال بزنن برای نیابت به ضمیر غایب. ضمیر غایب رو فقط مثال میزنن، ضمیر متکلم یا مخاطب رو مثال نمیزنن. خب این گفتم دیگه، یه سری چیزای خلاصه جاده خاکی بود که نیاز نبود. الاسماء واقعا خب الف لامش عهد دیگه، عهد ذهنی یا خلاصه هر چی ذکری باشه، ذهنی باشه، هر چی باشه، یا حتی الف لام استغراق باشه، بگیم چون بر سر جمع اومده در الف لام استغراق باشه، به هر حال جانشین اون مضاف الیه نیست. اسماء دیگه مشخصه، این که اسماء منظور اسماء کسانی هست، اسماء سه نام شده نامیده شدگانی هست، این از معنا فهمیده میشه نه از الف و لام. دقت میکنید؟ خیلی چیزا ما از کلام میفهمیم، لزوما از مثلا الف و لام نمیاد جانشین نمیشه، از قرینه های کلامی میفهمیم، میاد مختصر میکنه. به علاوه اینکه این آیه تفسیر دیگه ای داره، اسماء بعضی تفسیر کردن اسماء حسنای الهی، یعنی خدمتتون عرض کنم که مراتب ذات الهی و اسماء و صفات الهی رو آدم علیه السلام بود که دریافت کرد و فهمید و ما این امانت رو به آسمان ها و زمین دادیم، دریافت نتونستن تحمل کنن، ولی حمل حل انسان بود که حمل کرد. و حالا به هر حال این کار نداریم دیگه، این یه بحثی است که تفسیری، ما این دیگه ربطی به الف و لامش نداره. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.